استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، به برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ و همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان از پیشنهاد 300 میلیون دلار کمک اضافی آمریکا برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان استقبال کرده است.
تیرونه هم د امریکا د امنیت سلاکار جک سلیوان د ملاتړ پر ادامه ټینګار درلود.
دکتران و کارمندان صحی در پنجشیر هشدار دادند که دست به اعتصاب کاری خواهند زد.
ما از مدت 5 ماه به طرف میشه که ما هیچ گونه دریافت معاش تانوس نکردیم.
با وجود اینقدر مشکلات تهدیدهای امنیتی باز هم ما به وظیفه خود حاضر میشیم، اما ما قلزمی خود دریافت نمیکنیم.
و در ادامه واکنش ها به بازداشت یک روزنامه‌نگار مخالف الکساندر لوکاشنکو در بلاروس، رهبر مخالف حکومت از حمایت بین‌المللی از اعتراض های تازه استقبال کرده. پیش از همه تازه ترین خبرها با فرشتن نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. دعوت پاکستان از وزیر خارجه افغانستان برای سفر به این کشور. نیروهای امنیتی افغان از عملیات مشترک زمینی و هوایی در سر پل خبر دادند. و رهبر اپوزیسیون بلاروس از حمایت بین المللی علیه الکساندر لوکاشینکو ستایش کرده است. تفصیل خبرها. پاکستان از محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان رسما دعوت کرده که از اسلام آباد دیدن کند. آقای اتمر در بیانیه امروز گفت که منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل دیروز در مکالمه تلفنی با او خبر داد که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دعوتش کرده. در بیانیه گفته نشده که آیا آقای اتمر به این دعوت پاسخ مثبت داده یا خیر. در مورد زمان دیدار احتمالی هم چیز گفته نشده است، اما در آن آمده که آقای اتمر سپاسگزاری کرده و در مورد تقویت هرچی بیشتر همکاری ها و روابط میان کابل و اسلام آباد سخن گفته. پاکستان چند پیش سفیر افغانستان در اسلام آباد را به دلیل آن چه اظهارات تند مقام های افغان در قبال این کشور خوانده بود احضار کرد. به تازگی حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان گفته بود که طالبان جنگ نیابتی اعلام ناشده پاکستان را در افغانستان ادامه می دهند. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی گفته بود که پاکستان دو گزینه در مورد افغانستان دارد، صلح یا جنگ. مقام های امنیتی می گویند که در عملیات زمینی و هوایی نیروهای افغان در ولایت سرپل 7 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. قول اردوی شاهین با نشر خبرنامه امروز گفت که این عملیات مشترک ناوقت دیروز در مسیر شهرهای ولایت سرپل و جوزجان را اندازی شد که همچنان 4 جنگجوی مسلح در آن زخمی و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند. قول اردوی شاهین با نشر تصاویر از این عملیات بر رسانه ها گفته که 2 پایگاه طالبان و مقدار سلاح و مهمات این گروه هم تخریب شده است. خبرنامه افزوده که به مردم و نیروهای امنیتی در این عملیات آسیب نرسیده. طالبان هنوز در این مورد بر رسانه ها چیزی نگفتند. ارقام تلفات نظامی به ندرت از سوی منابع مستقل تایید می شود و دو طرف جنگ غالبا ادعا می کنند که بر یکدیگر تلفات سنگین وارد کردند. مقام های امنیتی در کاپیسا می گویند که بر اثر اصابت آوان بر خانه 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که رویداد شام دیروز در قریه انارجوی در ولسوالی تگاب رخ داد. او ادعا کرد که آوان از سوی گروه طالبان پرتاب شده، اما زبیولو مجاهد از سخنگویان طالبان در توییترش ادعا کرده که در رویداد در قریه انارجوی نیروهای افغان دست دارند. او افزوده که مرمی آوان بر مراسم عروسی ثابت کرد که در آن 7 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. برخی از باشندگان هم گفتند که مرمی آوان مراسم عروسی را هدف قرار داد که در آن غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالف رژیم بلاروس از حمایت بین المللی به خاطر محکوم الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد این کشور ستایش کرده است. تیخانوفسکایا دیروز به خبرنگاران در لیتوانیا گفت که حمایت بین المللی در واکنش به منحرف ساختن اجباری تیاره شرکت هوایی راین هیر و فرودان در میدان آبایی منسک توسط رژیم بلاروس خیلی ملموس است. خانم تخانوفسکایا در حال در این مورد سخن گفته که اعتراض ها در همبستگی از مخالفین رژیم بلاروس دیروز در کشورهای اروپایی برگزار شد. تظاهرات همچنان در کیف و وارسا، شهرهایی که والدین رامان پراتاسویچ و بلاک نویس و فعال بلاروس به سر میبرند برگزار شد. پراتاسویچ با فرود آوردن اجباری تیاره شرکت هوایی راینر در میدان هوایی منسک از سوی مقامهای بلاروسی بازداشت شد. شمار از کشورهای اروپایی، امریکا و ناتو خواهان رهایی فوری این فعال بلاروسی شدند. اتحادیه اروپا همچنان در اعتراض به اقدام بلاروس بر پرواز تمامی شرکت‌های هوایی این کشور به سایر شهرهای اروپایی تحریم وضع کرده است و به مقام‌های ارشد مرد و مدیران شرکت‌های بزرگ خصوصی در ترکمنستان دستور داده شده که سرهای خود را بتراشند و از کلاه‌های سنتی ترکمنی برای 40 روز استفاده کنند. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، این اقدام به عنوان نشانه از حضورداری و علت مرگ پدر رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدوف اتخاذ شده. مالک قلی بردی محمدوف پلیس بازنشسته ای که در زمان شوروی سابق در دولت کار میکرد، در 8 اپریل در 88 سالگی درگذشت. همچنین باند از زنانی که در اداره های دولتی ترکمنستان کار میکنند، دستور داده شده که شالهای سیاه و سفید عزاداری بپوشند. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان پس از مرگ پدرش برای 7 روز در معظر عام ظاهر نشد. او در روز ملی حزب در کشورش که همه ساله در 23 اپریل تجلیل می شود هم حضور نیافت. سردار بردی محمدوف فرزند رئیس جمهور که به عنوان معاون صدر اعظم ترکمنستان ایفای وظیفه می کند از این مراسم میزبانی کرد.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. در ادامه برنامه میپردازیم به گزارش‌ها و سایر مطالب و موضوعات. حکومت افغانستان از پیشنهاد افزایش 300 میلیون دلار کمک آمریکا برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان استقبال کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که این اقدام آمریکا نتیجه یک کار مشترک و روابط خوبی افغانستان با جهان است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بودجه‌ای که به کنگره آن کشور پیشنهاد کرده 300 میلیون دلار کمک بیشتر برای نیروهای امنیتی افغان خواسته است. گفته شده که این مقدار پول در زمینه تجهیزات، آموزش و تقویت نیروهای امنیتی افغان هزینه خواهد شد. همکارم در این باره به طور مستقیم از طریق تلفن گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان از تصمیم آمریکا مبنی بر افزایش 300 میلیون دلار کمک در بودجه سالانه آن کشور برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغان استقبال کرده است. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که افزایش این بودجه نشان دهنده روابط خوب و کار مشترک افغانستان با جهان است. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان از دید نظامی به خودکفایی رسیدند و این کمک نشان دهنده حمایت دوامدار جهان از این نیروها است. آقای اندر گفت
تیرونه هم د امریکا د امنیت سلاکار جک سلیوان د ملاتړ پر ادامه ټینګار درلود.
او میگوید جک سلیوان مشاور امنیت ملی امریکا نیز هفته گذشته به ادامه حمایت کشورش تاکید داشت. حالا نیز امریکا تازه در بودجه سال 2022 این رقم کمک را افزوده است. ما متحد به کار مشترک و احترام متقابل با جهانیان هستیم و این را ثابت کرده ایم. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا روز جمعه گذشته بودجه سالانه اش را که 6 تریلیون دلار می شود به کنگره آن کشور پیشنهاد کرد. 715 میلیارد دلار این پول بودجه نظامی امریکا است که 3.3 میلیارد دلار آن برای نیروهای امنیتی افغان در نظر گرفته شده است. این رقم نسبت به سال گذشته 300 میلیون دلار افزایش را در بودجه اختصاص یافته امریکا به نیروهای امنیتی افغان نشان می دهد. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی اگر بودجه پیشنهاد شده از سوی کنگره آمریکا تصویب شود در بخش تجهیز، تمویل و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان هزینه خواهد شد. حکومت آمریکا در حال در بودجه سالانه‌اش برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان 300 میلیون دلار کمک افزایش آورده است که روند بیرون شدن تمام نیروهای ایالات متحده از این کشور ادامه دارد و 25% تکمیل شده است. در این حال باری آرس کارشناس مسائل امنیتی میگوید که افزایش بودجه برای نیروهای امنیتی افغان نشان دهنده حمایت دوامدار آمریکا از این کشور است. او در این مورد گفت:
زیاد 600 میلیون دلار به قوای دفاعی و امنیتی افغانستان یک اطمینان از حمایت دوامدار اقتصادی و تجهیزاتی از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نشان می‌دهد.
امریکا در حال از افزایش بودجه برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان سخن گفته که سرمنشی ناتو نیز هفته گذشته تاکید کرد که کمک‌های مالی و آموزشی این سازمان از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ادامه خواهد داشت. رهبری ناتو 3 سال پیش در نشست در بروکسل تعهد کرده است که پشتیبانی مالی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تا اخیر سال 2024 میلادی همچنین ادامه خواهد داشت.
همکارم گزارش میداد. شنیدید که حکومت افغانستان از پیشنهاد افزایش 300 میلیون دلار کمک آمریکا در زمینه پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استقبال کرده.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌های ارشد افغان می‌گویند اطلاعات استخباراتی نشان می‌دهد که طالبان در یک سال گذشته با رهبرشان ملاقات نکرده‌اند. آنها ادعا کردند که در این مدت هیچ پیام صوتی یا تصویری نیز از ملا هیبت الله اخوندزاده نشر نشده. مقام های افغان از اختلاف ها میان رهبری طالبان هم سخن گفتند، اما طالبان این ادعاها را تبلیغات خوانده و رد کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
در حالی که جنگ ها در افغانستان افزایش یافته، مقامات ارشد افغان بار دیگر حملات لفظیشان را بر طالبان آغاز کرده. می گویند که مخالفت ها در صفوف آنها ایجاد شده است. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، می گوید طالبان اراده صلح ندارند و جنگ نیابتی اعلام ناشده پاکستان را در این کشور ادامه می دهند. آقای محب بعد از ظهر دیروز در یک نشست خبری مشترک با سایر مقامات ارشد امنیتی افغانستان گفت در یک سال گذشته طالبان با رهبر خود ملاقات نکردند.
هیبت الله نه 12 میاشت کی هیچ خبر نداوته.
12 ماه است که از او خبری نیست. طالبان هم 12 ماه است که از ملا هیبت الله خبری ندارند. اول باید بدانیم که آیا هیبت الله است یا نه. جواب این را طالبان باید بدهند که او کجاست. نه کدام کلیپ نشر شده، نه هدایت و نه هم کسی او را دیده. منابع استخباراتی این را تایید میکنند.
او ده استخباراتی منابع ده تاییدی.
این ادعای مقامات افغان در حال صورت گرفته که جنگ و خشونت‌ها در افغانستان شدت یافته و افراد ملکی توسط هر دو طرف کشته می‌شوند. ضیاء سراج، رئیس امنیت ملی افغانستان، در این نشست خبری گفت هفته گذشته برای طالبان هفته خونین بود و در جریان آن بیش از 1000 جنگجوی آنها کشته و زخمی شدند. به گفته ضیاء سراج، این تلفات رهبری طالبان را تحت فشار قرار داده است.
تلفات در بین خود رهبری شدن یک قسمت مشکلات رو ایجاد کرد. سر ملای یعقوب فشار آزاد شده به خاطر از این که نتانست درست از این نفر استفاده کند به زعم خودش، ولی بحثایی است که در بین خودش شده است.
اما سخنگویان طالبان این ادعاهای مقامات افغان را تبلیغات پوچ خواندند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان این گروه، به رادیو آزادی گفت رهبری آنها در جای خود قرار دارد و کار می کند.
ما این اظهارات را به اساس و تبلیغات می خوانیم. بدون شک واقعیت ندارد. الحمدلله رهبری امارات اسلامی در جای خود قرار دارد، خدمت و فعالیت می کند. هیچ مخالفت در صفوف ما وجود ندارد و هیچ کس همچه مثال را ارائه نکرده است.
قبل از این پیام‌های منصوب به ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان نشر شده و طالبان می‌گویند به دلیل نگرانی‌های امنیتی نمی‌توانند محل بود و باش رهبرشان را بدانند. حملات لفظی مقامات ارشد افغان و طالبان بر یکدیگر مسئله تازه نیست، اما آنچه وضاحت دارد این است که به عقیده ناظران سیاسی در جریان گفتگوهای بین افغان‌ها و تلاش‌های جاری برای دستیابی به یک توافق احتمالی صلح، همچو اظهارات می‌تواند تلاش‌های سیاسی را تضعیف کند.
یک و 15 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. یک و نیم فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که توافقنامه قرضدهی به دهقانان را به ارزش 1.1 میلیارد افغانی با صندوق انکشافی زراعت امضا کرده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس این توافقنامه صندوق انکشاف زراعتی از طریق 5 بانک به دهقانان قرض میدهد. با گفته آقای رستمی، بر اساس ارزیابی ها در حال حاضر حدود 14,000 دهقان در افغانستان دارای شرایط قرضدهی هستند که زنان دهقان نیز شامل آنانند. وزارت زراعت افغانستان هدف از امضای این توافقنامه را به خودکفایی رسانیدن دهقانان عنوان میکند. وزارت انکشاف زراعت افغانستان میگوید که بر اساس برنامه توسعه روستایی این وزارت، کار ساخت یک کانال آبرسانی به ارزش 3.3 میلیون افغانی در ولایت زابل 92% پیش رفته است. فریدون آژان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این پروژه مطابق با معیارهای کانالهای آبرسانی در روستای سید محمد خان ولسوالی شهر صفای این ولایت با طول 589 متر در حال ساخته شدن است. با گفته آقای آژان، با اجرای این پروژه نزدیک به 1000 روزکاری برای مردم محل فراهم شده و با تکمیل شدن آن همین تعداد نفر از این پروژه به گونه مستقیم مستفید خواهند شد. قابل یادآوری است که از طریق این پروژه 250 جریب زمین زراعتی و باغ‌های مردم محل تحت پوشش آبرسانی قرار می‌گیرد. دهقانان زیان دیده از شیوع ویروس کرونا و رویدادهای طبیعی در لغمان کمک نقدی دریافت کردند. ریاست زراعت آبیاری و مالداری لغمان با همکاری مالی اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد و کمک تکنیکی موسسه FGA با دهقانان متضرر از ویروس کرونا و آفات طبیعی در ولسوالی های علینگار، علیشنگ و دولتشاه لغمان به ارزش 11 میلیون افغانی کمک نقدی توزیع کردند. محمد جمیل خوشحال، رئیس زراعت لغمان، امروز به رادیو آزادی گفت که این دهقانان در نتیجه بیماری کووید 19 و رویدادهای طبیعی زیانمند شده بودند و با مشکلات اقتصادی زیاد مواجه شده بودند که برای هر خانواده 3850 افغانی کمک صورت گرفته است. با گفته مسئولان زراعت لغمان، این دهقانان سال گذشته نیز تخم‌های اصلاح شده گندم دریافت کرده بودند و اکنون نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 40 پول، یک یورو 94 افغانی و 90 پول، یک پوند انگلیسی 109 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 70 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپی هندی 1080 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 497 افغانی.
یک و 18 دقیقه بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رهبر مخالف حکومت بلاروس از حمایت بین المللی از اعتراض های تازه استقبال کرده. سویتلانا تخانوفسکایا در لتوانیا به سر می برد. به تازگی بازداشت یک روزنامه‌نگار مخالف الکساندر لوکاشنکو در منسک واکنش های زیادی را همراه داشته است. بیشتر در این گزارش بشنوید.
سویتلانا تسخانوفسکای رهبر مخالف حکومت بلاروس در ویلنیوس پایتخت لیتوانیا به خبرنگاران گفت که پشتیبانی لیتوانیا و دیگر کشورهای جهان از حرکت اعتراضیش ستایش میکند. گردهمایی های اعتراض‌آمیز دیروز به مناسبت روز جهانی همبستگی با مخالفان حکومت بلاروس در پایتخت های چندین کشور اروپایی برگزار شده بود. در کنار تظاهرات در شهر ویلنوس لیتوانیا، گردهمایی های در کیف و وارسا در اعتراض به انحراف تیاره و دستگیری رومان پراتاسویچ، روزنامه نگار مخالف الکساندر لوکاشنکو، نیز برگزار شده بود. پس از فرود اجباری تیاره مسافربری توسط حکومت بلاروس در 23 مایه می، پراتاسویچ با سوفیا اسپاگیا دوست دخترش بازداشت شدند. پراتاسویچ 26 ساله با اتهام ایجاد نارامی‌های مدنی بازداشت شده و ممکن است که تا به 15 سال زندان محکوم شود. مادر و پدر پراتاسویچ در وارسا پایتخت پولند زندگی می‌کنند. ناتالیا مادر پراتاسویچ در سخنرانی خود در گردهمایی در وارسا از کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا تقاضا کرد که برای آزادی پسر و دوست دخترش و هم چنان هر کسی دیگری که در بلاروس زندانی است کمک کنند. صدها تن در آنجا حضور یافته بودند. دیمیتری پدر این خبرنگار هم در سخنرانی خود در آن گردهمایی افزود که می خواهند در کشور آزاد زندگی کنند که هر کسی بتواند آزادانه عقایدشان را بیان کنند. معترضان عکس های رومان و سوفیا را حمل می کردند. آنان بیرق های سرخ و سفید مخالفان بلاروس را برافراشته بودند. معترضان شعار می دادند که زنده باد بلاروس. همزمان اعضای ائتلاف رسانه های آزاد دیروز شنبه اعلامیه ای را در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر کردند. این ائتلاف در ماه جولای سال 2019 ایجاد شده است. اعلامیه ائتلاف را 21 کشور جهان امضا کردند. اعلامیه انحراف تیاره و بازداشت پراتاسویچ خبرنگار بلاروس را محکوم کرده. در این اعلامیه گفته شده که حدود 400 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در بلاروس که از انتخابات جنجالی 9 مایه اگست پارسال بلاروس گزارش می‌دادند با انواع گوناگون سرکوب می‌شوند. ائتلاف رسانه‌های آزاد همچنان خواهان رهایی فوری و بی قید و شرط پراتاسویچ و دیگر خبرنگاران شده.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
همچنان رادیو آزادی را در توییتر، اینستاگرام و فیسبوک دنبال کنید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 1:23 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. حال بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه صبح کابل در سرمقاله خود نوشته که برگشت دوباره القاعده امریکا می رود یا می ماند. سرمقاله نویس نوشته است با آنکه جو بایدن رئیس جمهوری امریکا هنگام اعلام خروج نیروهایش از افغانستان گفت که القاعده از بین رفته است، اما بارها رسانه ها گزارش شدند که این گروه در حال تنظیم دوباره ای افرادش است. در ادامه آمده که استخبارات افغانستان نیز این موضوع را درک کرده و هراس دارد که القاعده یک بار دیگر با کمک طالبان تهدیدی برای جهان مبدل شود. نویسنده با اشاره به سخنان دیروز احمد ضیا سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که گفته بود القاعده فعالیتش را به گونه منظم در چند ولایت افغانستان آغاز کرده، نوشته که آمریکا هنوز هم به هدف جنگ خود در افغانستان دست نیافته است. نویسنده تاکید کرده که طالبان در توافقنامه دوحه با آمریکا تعهد کرده که روابط خود با القاعده را قطع میکند. روزنامه هیواد در سرمقاله خود نوشته که با گسترش تلاش‌ها برای تأمین صلح در افغانستان، دشمنان این کشور تلاش‌هایشان برای ادامه جنگ را گسترش دادند. سرمقاله نویسی هواد نوشته که در حال حاضر تمام تلاش دشمن این است که روند صلح افغانستان را با ناکامی مواجه کند. ادعای که طالبان آن را بارها رد کرده و گفته طرفدار گفتگوهای صلح است. در ادامه آمده که طالبان باید پس از خروج نیروهای خارجی جنگ را متوقف کنند، چون به باور نویسنده این جنگ ناروا به شمار می رود و برادرکشی است. به باور نویسنده در این جنگ بیشتر از همه مردم متضرر می شوند، کشته می شوند و از زیانهای مالی را متقبل می شوند. سرمقاله نویس در پایان بر طالبان افغانستان صدا می زند که از جنگ دست بکشند و خشونتها را متوقف سازند. با گفته سرمقاله نویس در حال حاضر این جنگ زیاد پرخطر شده و در این جنگ طالبان، القاعده، داعش و دیگر گروه های تروریستی سهیم هستند و رهبری آن از سوی پاکستان صورت می گیرد. و روزنامه افغانستان در سرمقاله خود با اشاره به گسترش سریع موج سوم کرونا در افغانستان آن را یک زنگ خطر برای این کشور دانسته است. سرمقاله نویس نوشته که اقدام اخیر وزارت صحت عامه مبنی بر رخصتی دو هفتهی نهادهای آموزشی و تحصیلی نشان می‌دهد که افغانستان یک بار دیگر با حالت جدی ویروس کرونا مواجه است. به نوشته نویسنده موج سوم کرونا در حال در افغانستان در حال گسترش است که شیوع این ویروس در کشورهای همسایه نیز گسترش یافته است. اما نویسنده موضوع دیگری را نیز پیش بینی کرده و میگوید که وزارت صحت عامه افغانستان میخواهد یک بار دیگر به خاطر جلب کمک‌ها ظاهر نمایی کند و مردم از آن هراسان شوند. این در حالی است که تنها در 24 ساعت گذشته 654 مورد مثبت ویروس کرونا در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است. بر بنیاد معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در دو روز گذشته 20 فرد مبتلا به این ویروس جان باختند. بر بنیاد آمار رسمی تا به حال شمار واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان به حدود 7000 مورد رسیده است.
یک و 26 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت هم برنامه هفتگی کاروان زهر پخش می شود. دکتران و کارمندان صحی در ولایت پنجشیر هشدار دادند که دست به اعتصاب کدی خواهند زد. آنها میگویند اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود، درب شفاخانه ها و مراکز صحی در این ولایت بسته خواهند شد. این که چرا چنین وضعیت در پنجشیر به وجود آمده، پاسخش در این گزارش.
تأخیر در پرداخت معاشات دکتران و کارمندان صحی در پنجشیر بر وضعیت عرضه خدمات صحی در این ولایت سایه افکنده است. دکتر محمد امین عباسی متخصص اطفال در شفاخانه 40 بستر ولسوالی روخه ولایت پنجشیر است.
ما از مدت 5 ماه به این طرف میشه که ما هیچ گونه دریافت معاش تانوس نکردیم. تمام پرسنل قرار دادیم، ما هم معاش نگرفتیم. حق و زمانشون معطل است. ما توقع ما این است که هرچی عاجل باید به این مشکل ما رسیدگی صورت بگیره، این مشکل حل شود. در غیر از او اگر نشه ممکن که سکتگی در پروسه کاری به وجود بیاید و همکارای ما بار مراجعه کردند و از عواقب بعد اعتصاب کاری در اینجا هشدار دادند که اگر ممکن که دست به اعتصاب کاری همکارا بزنند.
رسیدگی به موارد صحی مادران و کودکان نوزاد یکی از نیازهای مهم خانواده ها در ولایت پنجشیر است که مردم از جاهای دوردست به مراکز صحی در این ولایت مراجعه میکنند. سمیرای 24 ساله دکتر ولادین صحی در شفاخانه دولتی روخه مرکز ولایت پنجشیر است.
ما از راه دور میاییم، 24 ساعته در نوکری هستیم، رخصتی هم نداریم و با وجود مقدر مشکلات تهدیدهای امنیتی باز هم ما با وظیفه خود حاضر میشیم، اما ما عقل زمی خود دریافت نمیکنیم که نمیفهمیم مشکل در کجا است. خب اگر این مشکلات ادامه پیدا کنند شاید اعتصاب کاری هم صورت بگیره.
با این حال مسئولین ریاست صحت عامه ولایت پنجشیر با وجود آمدن این مشکل در وضعیت عرضه خدمات صحی را در این ولایت میپذیرند. دکتر شیردل دانش رئیس صحت عامه این ولایت میگوید
چالش عمده و اصلی ما فعلا عدم پرداخت معاشات است که در حدود اضافه از 180 نفر پرسنل قراردادی در سطح شفاخانه و مراکز صحی معاش پرداخت صورت نگرفته و همچنان هیچ گونه تخصیصی در جریان از 5 ماه از بودجه انکشافی به ما مواصلت نورزیده که در حدود 180 نفر میشه معاش از یا پرداخت نشده.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید برای حل این معضل دست به کار شده اند. دستگیر نظری سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
به ارتباط معاشات همکارای ما در 34 ولایت افغانستان این مشکل برخوردیم. موضوع عدم پاس شدن بودجه توسط پارلمان و تاخیر از او در پاس شدن باعث ازی شده که این پروسه کم تعویق افتاد. آنها در ولایت پنجشیر نه، در 34 ولایت افغانستان همکارای ما متاسفانه 4 ماه معاشای خود را دریافت نکردند. تایم رایل از او گیریان داره. همکارای ریاست مالی گفتند تا امروز باید به اکانتشان بشینند، ان شاء الله پول به حساب همکارای ما تمام 34 ولایت افغانستان معاشایشان پرداخت میشه.
شماری از اهالی ولایت پنجشیر به این باورند که ادامه مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت معاشات دکتران و پرسنل صحی در این ولایت سبب می شود که انگیزه خدمات در میان دکتران کاهش یابد. با گفته آنان مانند تصمیم احتمالی دکتر سمیرا که می خواهد از وظیفه‌اش دست بکشد، اگر او و دکتران دیگر از وظیفه‌شان دست بردار شوند، مادران باردار و نوزادان در محل با خطر جدی روبرو خواهند بود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود، اما نخست فشرده تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
پاکستان از محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان رسما دعوت کرده که از اسلام آباد دیدن کند. آقای اطمر در بیانیه امروز گفت که منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل دیروز در مکالمه تلفنی با او خبر داد که شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دعوتش کرده. مقام های امنیتی می گویند که در عملیات زمینی و هوایی نیروهای افغان در ولایت سرپل 7 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. خلوردوی شاهین با نشر خبرنامه امروز گفت این عملیات مشترک ناوقت دیروز در مسیر شارای ولایت سرپل و جوزجان را اندازی شد. مقام های امنیتی در کاپیسا گفتند که بر اثر اصابت آوان بر خانه 6 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا بر رادیو آزادی گفت که رویداد شام دیروز در قریه انارجوی در ولسوالی تگاب رخ داد. او گفته که آوان از سوی گروه طالبان پرتاب شده، اما سخنگوی طالبان در تویترش ادعا کرده که در رویداد در قریه انارجوی نیروهای افغان دست دارند. سویتلانا تخنوفسکایا رهبر مخالف رژیم بلاروس از حمایت بین المللی به خاطر محکوم الکساندر لوکاشینکو رهبر مستبد این کشور ستایش کرده است و به مقام های ارشد مرد و مدیران شرکت های بزرگ خصوصی در ترکمنستان دستور داده شده که سرهای خود را بتراشند و از کلاهای سنتی ترکمنی برای 40 روز استفاده کنند. این اقدام به عنوان نشانه از عزاداری به علت مرگ پدر رئیس جمهور قربانقلی بردی محمدوف اتخاذ شده.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحالم که بازم در خدمت شما در برنامه کاروان زر قرار دارم. در این برنامه میشنویم که وزارت داخلی افغانستان میگوید که عواید طالبان از کاروبار مواد مخدر به 400 میلیون دلار رسیده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه میرویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
در یک عملیات خاص در ولایت فرای یک کارخانه بزرگ تولید مواد مخدر همراه با دو لابراتوار از بین برده شد. این عملیات که به گونه مشترک توسط کماندوهای اردوی ملی و پلیس مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی بکوی فرا اجرا شد، در جریان آن دو لابراتوار مواد مخدر از بین برده شد. 1100 لیتر شیشه مایی، 1076 کیلوگرم شیشه خالص، 1050 کیلوگرم سودا و 3 پایه ماشین تولید شیشه به دست این نیروها افتاد. در خبرنامه قول اردوی عملیات خاص آمده است که این کارخانه تولید مواد مخدر مربوط به طالبان مسلح بود و مواد کشف شده در محل حریق کردید. بیش از 3 تن مواد مخدر در ولایت بدخشان آتش زده شد. نصر احمد جهانگیر مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر در جریان یک سال گذشته با اجرای 135 عملیات در مرکز و ولسوالی های این ولایت 195 کیلوگرم هروئین، 1282 کیلوگرم تریاک، بیش از 400 کیلوگرم چرس، 194 لیتر مشروبات الکلی و 465 کیلوگرم مواد کیمیاوی جامد را به دست آورده بودند و به تاریخ 4 ماه جوزا حرکت کردید. 166 تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر و نهادهای عدلی و قضایی آنان را به حبس محکوم کرده اند. نزدیک به 40 فروشنده مواد مخدر در چندین ولایت افغانستان دستگیر شدند. در عملیاتی که توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر به منظور دستگیری فروشندگان مواد مخدر در 11 ولایت کشور اجرا شد، 39 فروشنده مواد مخدر به شمول سردسته یک گروه توزیع کنندگان مواد مخدر در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. از دست افراد متهم بیش از 20 کیلوگرم مواد مخدر شامل هروئین، شیشه، تبلت‌های نشاور، تریاک، چرس و مشروبات الکلی به دست آمده است. تارخاریان سخنگوی وزارت داخله میگوید که افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به سرانولی مرکز عدلی و قضایی معرفی شدند. و رویداد اخیر هفته نیز این که بیش از 100 معتاد مواد مخدر از شهر کابل جمع‌آوری و در مرکز تداوی معتادان بستری شدند. محمد ظاهر سلطانی رئیس شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا به رادیو آزادی گفت کارمندان وزارت صحت عامه به همکاری پلیس 150 معتاد بی سرپناه را از مربوطات ناحیه های 7، 11 و 17 شهر کابل جمع‌آوری و آنان را جهت تداوی در شفاخانه هزار بستر تداوی معتادان ابن سینا بستری کرد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت داخلی افغانستان میگوید که عواید طالبان از کاروبار مواد مخدر به 400 میلیون دلار رسیده است.
از این منطقه میگیرند و ساحای جنگ در سرتاسر افغانستان اینا گرم میگردد.
در سلسله معرفی معتادین بازگشته به زندگی عادی این بار خانم زهرا را معرفی میکنیم.
مثلا از خود میگم من میرم مصرف میکردم، حالا ببینین خوب شدم.
در یک مصاحبه میشنویم که چگونه از اعضای خانواده نظارت کنیم تا به مواد مخدر معتاد نشوند.
خانواده های فعال کسای هستند که افشاگری میکنند. به بزرگ خانواده میگن که امروز احمد سیگرت کشیده بود با فلانی.
خاطره یک معتاد را نیز داریم.
کاغذ مالی بود که تمشتم خریدم، با خریدم با خودم خریدم مردم را نشکل.
و در پایان برنامه یک درامه جالب را با هم میشنویم.
برام همی زور میته که یک تیم ضعیف مربع
بلال بیادم. در بازی برد و باخت حتمی و ضروری میباشن.
سپاس فراوان از همراهیتان و حالا موضوع نخست برنامه را با مطلب از افزایش عواید طالبان از درک مواد مخدر آغاز میکنیم. وزارت امور داخله میگوید عواید طالبان از کاروبار مواد مخدر در یک سال به 400 میلیون دلار رسیده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگوید امسال 90% کوکنار در مناطق تحت نفوذ طالبان و 10% آن نیز در مناطقی که شده که در آن گروه های غیر مسئول فعالیت دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم شنویم.
همزمان با شدت درگیری ها در مناطق مختلف افغانستان، 22 ولایتی که سال گذشته در آن کوکنار کشت شده بود نیز شاهد گسترش جنگ است و این وضعیت نگرانی ها در رابطه به افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک را به وجود آورده است. وزارت امور داخله می گوید بیشترین کشت کوکنار امسال در مناطق تحت نفوذ طالبان صورت گرفته و در برخی مناطقی که در آن گروه های مسلح غیر مسئول فعالیت دارند نیز شاهد کشت کوکنار است. محمد هاشم ارتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید حکومت تصمیم دارد تا کشتزارهای کوکنار را که در ساحه فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول صورت گرفته به گونه کامل تخریب کند.
تروریسم و مخالفان مسلح دولت طالبان به نام عشر میگیرند، به نام پروسس میگیرند، به نام ترانزیت و انتقال از این منفعت میگیرند و ساحای جنگ در سرتاسر افغانستان اینا گرم نگاه کردن. 90% کشت کوکنار در ساحه حاکمیت یا تحت نفوذ طالبان هست و در حدود 10% هم در ساحه‌ای است که بعضی مسئولین مسلح غیر مسئول و بعضی زورمندان اگر بگوییم به این ساحه ای کشت شده و شما میدونید که منفعت 400 میلیون دلاری طالبان دارند.
سخنگوی طالبان پیش از این طی پیام کتبی به رادیو آزادی دست داشتن این گروه در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را رد کرده است. به تازگی اعضای مشران و جرگه گفتند که گروه های مسلح غیر مسئول، طالبان مسلح و قاچاقبران شبکه های مشترک تولید و قاچاق مواد مخدر را در غرب افغانستان ایجاد کردند. در حالی که حکومت افغانستان عملیات برای تخریب کشتزارهای کوکنار را در ولایت‌های ننگرهار، خوست، بدخشان، اروزگان، هلمند، جوزجان، فرا، پروان، کندهار و کاپیسا آغاز کرده است، دهقانان شکایت دارند که کشت‌های بدیل به موقع در اختیار آنان گذاشته نشده و طالبان آنان را با زور وادار به کشت کوکنار ساختند. بشیر صمیم عضو شورای ولایتی بدخشان اما عدم دسترسی به تخم اصلاح شده و فشار گروه‌های مسلح بالای دهقانان را یک بهانه می‌داند و می‌گوید همه دهقانان می‌دانند که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر خلاف قانون و جرم است.
نا وقت رسیدن تخم بذری و یا عدم میکانیزه شدن زراعت بانه و این نمیشه که مردم تریاک بکاره، یک چیزی که در دین وجود نداره. ما مسلمانیم و در قانون نافذه کشور وجود نداره، بنابراین دست زدن به هر گونه اعمال غیر شرعی و غیر قانونی نمیتونه عذر فین داشته شود. ما از مردم بدخشان خواهش هم کردیم و بدون از اینکه پروسه تطبیق هم شود، ما باورم نیست که معلوماتی را که من از میان مردم دارم 50% کش تقلیل یافته و جای تریاک در زمینای زراعتی لوبیا و در زمینای للمی چیزای دیگه گرفتن.
عملیات محو مزارع کوکنار در ولایت‌های مختلف جریان دارد و به اساس معلومات وزارت امور داخله تا حال 100 هکتار زمین در 8 ولایت افغانستان از بوته‌های کوکنار پاکسازی شده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی بر روز یکشنبه و تکرار آن را بر روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. اکنون در سلسله معرفی معتادین برگشته به زندگی عادی، این بار خانم زهرا را معرفی میکنیم. زهرا یکی از معتادان است که با ترک مواد مخدر حالا در یکی از مراکز ترک اعتیاد کار میکند و در کنار انجام مسئولیت های سپرده شده به وی، زهرا به الگوی خوب برای سایر معتادان داخل بستر مبدل شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم بشنویم.
چند ماه قبل زهرا در مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد بستری بود، اما حال وی پس از ترک اعتیاد و صحتیاب شدن در همین مرکز به عنوان صفاکار کار می کند. زهرا 35 ساله در هنگام صفاکاری بسترهای معتادان داخل بستر با آنان از مشکلات زمانی اعتیاد قصه می کند و با بیان تجارب موفق خود در بخش ترک اعتیاد و جلوگیری از معتاد شدن دوباره اش به مواد مخدر با آنان انگیزه می دهد.
5 سال میشه که میرم گرفتار شدم و همشورم بود.
زهرا اراده قاطع برای ترک اعتیاد را مهم میداند و از معتادان میخواهد که برای جلوگیری از معتاد شدن دوباره باید خودشان را مصروف کار بسازند.
دست اینا رو میگیرم دیگه، مثلا از خود میگم که من میرم مصرف میکردم، حالا ببینین خوب شدم. زیاد خود اینو صحبت میکنم، میرم باز تعجب میکنم، میگم تو چی رقم ترک کردی؟ خواستن توانستن، خواسته باشی میشه. ببین،
زهرا چندین بار مواد مخدر را ترک کرده، اما وقتی پس از ترک اعتیاد به خانه برگشته توسط شوهرش به مواد مخدر معتاد شده است.
او مانند سایر معتادان هر بار 45 روز دوره ترک مواد مخدر را در مراکز ترک اعتیاد سپری کرده، ولی از تلاش برای ترک مواد مخدر ناامید نشده و دکتران قاطعیت او را برای بازگشت به زندگی عادی را می ستایند. ناجیه بخشی روانشناس در مرکز صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد می گوید خانم زهرا پیش از این نیز مواد مخدر را ترک کرد ولی موفق نشد. اما دکتران با توجه به اراده قوی که نزد زهرا موجود بود بار دیگر وی را بستری کردند.
دو مرحله اینا تداوی شدند. در مرحله اول که تداوی شدند ما دیدیم که اعتماد به نفس پایین دارن، اما اراده قوی داشتن. می گفتن که ما به هر شکلی که شود باید سرپای خود ساخته شوم، اما نمی فهمیدن از کدام راه می هدف خود برسن. که باز بعدا ما هم راجع به می که ظرفیت سازی کردیم برشان، اعتماد به نفسشان بالا بردیم، نقاط ضعفشان برشان پیدا کردیم و سر از دوباره نقاط قوتشان پس برشان باستوانایی کردیم. در این حالت به حالت رسیدن که کم کم رای ما به شکل رضاکار میکردن و در همین قسم عالم رای ما همکار هستن.
زهرا میگوید حال کاملا صحتمند است و ظرفیت ها و توانایی کار را که قبل از معتاد شدن به مواد مخدر داشت دوباره به دست آورده است. فریمان کت معاون مرکز صد بستر تداوی معتادان زن و اطفال میگوید اراده زهرا برای کار بیشتر شده و با توجه به گذشته تلخ مسئولیت سپری شده با وی را صادقانه انجام می دهد.
ما دیدیم که توانایی از این خانم زیاد است و استعداد داره و می خواهد که بر اولاد خود بتونه که غذا، یعنی تهیه کنه غذا و پوشاک. اما این خانم بسیار رنج می برد، خود و اولاد خود از این مشکل نجات بتونه. واقعا موفق شد، یک زن بسیار تواناست، اعتماد به نفسش بالاست و کارکردش بسیار خوب است.
اکنون دکتران زهرا را یک الگوی خوب برای معتادان دیگر می دانند و می گویند اگر معتادان دیگر همانند وی به ترک مواد مخدر اراده کنند، قادر به ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عاری از مواد مخدر خواهند شد.
درباره زندگی خانم زهرا شنیدیم که با ترک مواد مخدر اکنون به زندگی عادی برگشته و در یکی از مراکز ترک اعتیاد سایر معتادین را در مرحله ترک مواد مخدر کمک می کند. حالا به بخش مصاحبه رسیدیم و یک مصاحبه را با هم میشنویم. روانشناسان به این باورند که یک خانواده زمان از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری میتواند که از اعضای خانواده به شکل دوامدار نظارت داشته باشد. این که چگونه خانواده ها از گسترش اعتیاد به مواد مخدر جلوگیری میتوانند و چرا برخی از اعضای خانواده زودتر به مواد مخدر معتاد می شوند، در این باره مصاحبه داریم با انا سلطانی و در ابتدا از وی پرسیدیم که خانواده ها به چند بخش تقسیم شدند.
به اساس علم روانشناسی و مشاوره، خانواده ها به 12 طیف تقسیمات شدند که اساساتش را که ما کاربردی هست بر نقش آن در دنیای مواد مخدر دو نوع خانواده هستند: خانواده های فعال هستند و خانواده های غیر فعال هستند. خانواده های فعال و خانواده های گفته میشن که اونها در هر مسائل چی کوچک باشه چی بزرگ باشه مشورت میگیرن و در یک محیط سالم زندگی میکنن. اونها هر مشکل را از نطفه حل میسازن. مثلا در خانواده های فعال اگر اونها خبر شد یکی از اعضای خانواده اونا اعتیاد پیدا کرده به مواد مخدر، اونا زودتر مشکل به ما وقت زمانی که قابل تداوی می باشد و دوریان، اونا چی میکنن؟ زیادتر تلاش میکنن که همون نقش یک خانواده فعال ارائه کنن، مریض تهدید نمیکنن، تلاش میکنن که زیادتر زودتر ایره به دکتر رجعت بتن، به مراکز صحی رجعت بتنش و با مشاورین روانشناسا جلسات را ارائه کنن که تا یک راه بهبودی برش پیدا کنن. خانواده غیر فعال خانواده هایی را گویند که به اصطلاح عامه خانواده های سلطنتی میگن، به این مفهوم که در یک چتر زندگی میکنن اما از یکی دیگر آگاهی ندارن، مذاکره در بینشان وجود نداره، مفاهمه وجود نداره، تصمیم گیری وجود نداره، فقط یه تک فردی است. هر کس مطابق میل خود، مطابق نقش خود در زندگی خود کار میکنه.
در کدام قسم خانواده اعتیاد یا معتادین زیاد به وجود می آید و در کدام قسم خانواده اصلا اعتیاد به ندرت پیدا می شه؟
خانواده فعال کسای هستند که افشاگری می کنن. مثلا به بزرگ خانواده میگن که امروز احمد سیگرت کشیده بود با فلانی. این موضوع را نمیمانه که جدیتر شوه، به طرف هشیش بره، به طرف هیروین بره، به طرف دیگه مواد بره. مثلا یک عضو خانواده به بسیار صمیمیت، به بسیار راه های معقولش این درک برای مریض میتن یا به کسی که احتیاط پیدا کرده برش درک میتن که تو هنوز هم در کنار ما هستی، تو اعضای خانواده ما هستی، مشکل تو مشکل ما هست، اما این قدم ها باید پیش نره. اما خانواده های غیر فالچی هستن که اونا پنهان میکنن موضوع از کلان های خانواده، از فامیل، از اعضای خانواده. مثلا بچه سیگرت میکشه، مادر از او کتمان میکنه که پدر از این خبر نشه، برادر از این خبر نشه، کاکا از این خبر نشه، همسایه خبر نشه. این سبب موضوعات بزرگ میشه.
نقش خانواده در جلوگیری و وقایه احتیاط چیست؟
خانواده ها یک تقسیم اوقات بر اطفال خود داشته باشند، بر نوجوانای خود داشته باشند. زمانی که از خواب برمیخیزند و هلا برگشت به خانه دوباره که اینا با کی ها سر کار دارن، ضروریات را که مثلا یک طفل در جریان تحصیل یا تعلیم داره، خانواده تا حد نهایش تلاش کنند که برای اونا مهیا بسازند. و سیومش همین متوجه باشند که مشکل جدی که در اطفالشان دیده میشه، مثلا مشکلای روانی هست که خانواده درک نمیکنند، که مثلا طفلشان لج بازی میکنه، طفلشان برای که موضوعاتی که بسیار کوچک سر بزرگ میسازه. یعنی بعض چیزهایی هست که امروز مراکز مشاوره در اختیارشان هست که اونا برن مشورت کنن. و همیشه از الفاظ زشت، از کلمات رکیک، از موضوعاتی که مثلا زور باشه، فشار باشه، بالای یک جوان تحمیل نکنن، در تصامیم خانواده شریک بسازن، چی بزرگ باشه چی کوچک باشه. و این در خانواده یک طفل گم شده نباشه، یک طفل قربانی شده نباشه، کسی باشه که خدا پیدا کنه که موضوع دی خانواده هست و من قدر مسئولیت هایی را که پدرم به پیش برد، ما هم دیگه سه مسئولیت دارم.
راهکارهای تبدیل نمودن خانواده غیر فعال به خانواده فعال چیست؟
این یک پروسه بسیار کلان است. ما مریضای صحتی یاب شده را که داریم خانواده های فعال دارن به طور مدل انتخاب کنیم و اینا را به خانواده غیر فعال معرفی کنیم که اونا از کدام نقشی خانواده استفاده کردن که خانواده فعال شدن و اولاداشون به جامعه سالم تقدیم شده. در کل ما خانواده فعال از طریق آگاهی آمد، از طریق میدیا، از طریق رادیو، از طریق برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی صد آگاهی آمد بلند بره که ما بتانیم خانواده فعال و غیر فعال تنظیم کنیم.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که عالمان دین و ملائمان مساجد در جلوگیری از کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر چی مسئولیت دارند؟ در این رابطه صحبت های مولوی گل محمد صدیقی را می شنویم.
ما در روشنی قرآن و حدیث مضرات زیر مردم بیان می کنیم، به اولادشان می گیم، به والدینشان می گیم، از طریق منابر می گیم، در رسانه ها گفتیم تا حکومت جلوگیری از همچو مفاسد بکنه. کسی که تجارت زیره میکنه ایرم گفتیم که حرام است، کسی که استعمال میکنه حرام است، خود مواد مخدر حرام است، قرآن را حرام گفته، پیغمبری را حرام گفته، صحابه حرام گفته، دین ما حرام گفته و هر کسی که در کار معاون است یا همکاری میکنه اینا کلشون در جرم و گناه دخیل است. ما این رسالت خود را رسوندیم به مردم.
آیا میدانستید؟
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو زادی هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یکی از معتادان رسیده و خاطره جاوید را با هم بشنویم. جاوید 28 ساله باشنده ولایت پروان میگوید که در اردوی ملی ایفای وظیفه میکرد، اما کاکایش او را به مواد مخدر معتاد ساخت و دیگر به وظیفه ادامه دادن نتوانست. او میگوید که به دلیل اعتیاد به مواد مخدر اعتبارش را نزد همه به خصوص خانواده از دست داده است. اینکه چرا جاوید را کاکایش به مواد مخدر معتاد کرده و حالا با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
خودم در اردوی ملی بودم، پیسه داشتم، نمی عمل در آمدم. کاکای من ولی بود، کتمو شتم خیستم، باید خریدم، با خودم خرید مردی ما دیگه نشکره. همیشه شیشه را کتمو میزدم من. دو سال میدم، میشه شیشه میزدم. یک سال اول ای تاسی نداشترم، وظیفه میرفتم، می عمدم، در خونم پت میزدم، کسی نمی فهمیسترم. ولی آخر دیگه افشا شدم. وظیفه هم ماندم، پیسه هم خلاص شد، روزگارم خراب شد. اگه خلاص شد 18 ماش میگرفتم، 8 تا جده خانم میادم، 10 تا خودمو خرج میکنم. یک ماه این دستی لگر پر مصرف کردیم، پیسه جمع کرده بودم که من خانه جوی کنم، خانه ما دوا شد، نه مال خوشت شد. وقت آخری که سرم فهمیدم واسه دیگه خانم هزا دیگه دیگه که دیگه زن شوی شد، شوی زن شد. مثلا زن نگه بگه تو بیشه در خانه ما برام کار کنم، خرج نیست، خوراق نیست در خانه، چی کنیم تا کی بشین؟ اوجی من فکر میکنم از اردوی وجود ما در تاسیس جرمیز در فاکس می رفتیم گپای حق نق در گوش ما می آمد در کلیم خودم در خانش دیگه صدا را می شنم از بیرون صدای حق نق حافظه ما را خراب کرده همه نفر یک دوستم بود تو را نمی شناختم هیچ کس خوش نمی آمد غیر خودم تنها باشم بس حتی اولادم زنم بچه ما زدیم دختر ما زدیم زن ما زدیم کل چیز در پیشت میگیره دباید میکنه در محفل کسی نمیتونی بری خدم خیرات کسی نمیتونی بری نامبد هستی اعتباد داشتن به میرفت پیش اندی اولا پیسه بده دازا میدادن من لگ میدادن من وقتی رسید که رفتم گفتم پنج ساعت بده دو ساعت ندادن من به خیر که یه مرکز آدم به اعتبار میکنه اول در خونه بازی در خیش قوم هیچ کس یه تبرید نمیگیره یه اش آمدم خواب گوشنم و تشنام هستم آمدم تختقم خیلی تختقم صدا کردم نام زنم اگرفت مولادم اگرفت مرش صدا کردم کسی نام ادروانه کردم تو پس جگر خون رفتیم در باخشت وقتی که نو میاری میزنی میکشی خوشت میاد مست میشی خلاصت تلخ است وقتی زدی خواب نشک باشی میکن دنیا از ماست وقتی که خاموشی میگیری کل دنیا از من است ما کاکم اونو مینالم از خودم مینالم خودم عقلم خدا گرفت این اعمال آغشته شدم کاکم بزور نداد ما بگیده پیشوام زد خازوام اگه چه دارم که پیشوام نمیزد بعد مرا میگفت نزن بیار آزاده این اعمال خوب نیست ما گشتیم از مبات دور میشش میزد مرا دمسوی نمیمون اما مرا گفت برو شیشه بخر بریم پدر بخریم بیاریم خودت نشاطات چیزا دارم اون دادم گرم مودم این اعمال آغشته شد.
خاطره جاوید یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که بلال در سطح ولایت قهرمان تیم والیبال است. اما این که در این اواخر وای به پدر معتاد شده، تیم آنان در برابر یک تیم ضعیف والیبال شکست می‌خورد. بلال به علت شکست در برابر تیم رقیبش متاثر شده و تصمیم می‌گیرد که لقب گذشته قهرمانی را دوباره کسب کند و به همین هدف برای مدت راه خود را جدا می‌کند. این که بلال چی راه را انتخاب کرده و برای رسیدن به آن هدف چی تلاش خواهند کرد، این همه را در این درامه با هم می‌شنویم.
ظریف جان، مسابقه والیبال خوب باختیم.
راستیم که مسابقه را باختیم و اوام یک تیم بسیار ضعیف ما را برد.
برام همی زور میته که یک تیم ضعیف ما را برد.
بلال بیادر، مایوس نباش، در بازی برد و باخت حتمی و ضروری می باشه.
گپ تو راست است، اما این مسابقه از دست خود باختم.
چطور از دست خود باختی؟
تو خبر نداری؟
نه والا، چی را؟
چرا رنگ ما نمی بینی؟
آوالا، رنگت زرد میزنه و در بازوهایت هم او قوت سابقه نمانده. مریض هستی؟
مریض عادی نیستم ظریف جان، پودریستم، پودری.
چی؟ تو پودری هستی؟
آه، سه ماه میشه که به این عمل زشت آغشته شدیم. اوه، اگه پودری نمیشدم اقا ضعیف نمیشدم. تنها ضعیفی نه، شرمندگی هم از ظریف جان.
شرمندگی چی؟ سر تو خو کس خبر نیست که تو پدریستی.
سابق تیم ما برنده می بود، مردم مرا قهرمان می گفتن، خوب بعد از این مرا مردم پدری خود گفتن.
بلال جان تشویش نکن، اگه امروز مسابقه را باختیم دیگر روز انشاءالله که می بریم.
من هم صحت عزیز دادم، هم شهرت ما و هم مسابقه را. بندی والا بگو که من دیگه والیبال نمی کنم، شما می فهمین و کارتان دیگه.
بلال، تو قهرمان والیبال کل ولایت هستی، اینقدر زود ناامید نشو.
ما دیروز قهرمان بودم، مردم مرا احترام میکردن، اما امروز پدریستم. محال میرم، وقتی که باز قهرمان شدم باز میبینیم دیگه ظریف جان.
من نفهمیدم تو چطور پس قهرمان خود شدی؟
باز خود دیدی ظریف جان، خدا حافظت دیگه.
سلام ظریف جان،
بلال جان چطور هستی؟
صحت خوبه؟
جان جان
زنده باشی.
یارا بلال، باور کن که هیچ نشناختمت، اتو نام خدا چاق شدی. خو عالی رو بگو که دقیقه در وقت کجا بودی؟
به شفاخانه تداوی معتادین رفتم و تداوی میکردم ظریف جان.
خو من ایران شدم که این چطور گلواره تر و تازه شدی.
خو ایره برم بو که تیم والیبال ما در چی حال هوا ظریف جان.
بلال جان بعد از اینکه تو رفتی تیمم اما تو ازم پاشید، دیگه همی توپم دبی دست خود نگرفتیم.
تشویش نکو ظریف جان، نشنیدی که میگن در جوی که آب رفته بازم میره؟ اگه سابق تیم قهرمان بود بازم قهرمان خواد شد.
چطور قهرمان خواد شد؟
ظریف جان من خوب برات گفته بودم که باز قهرمان خواد شدم، یعنی اول علاج خودم میکنم باز والیبال شروع میکنم.
الهی شکر که تو جور شدی. آل بیا که خانه بریم چای بخوریم.
چای بان، ما تو کار بسیار مهم داریم.
باز چی کار مانده؟
بیا کندی والای تیم خبر کنیم، تیم سابق خود باز جور کنیم، باز امو تیم سابقه و امو قهرمانی سابقه.
بریم
یالا پیشو.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بوداش تا این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک بسپارم.
کاروان زر تشکر که با رادیو آزادی هستید.